بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء من التمني والتظني. صحبت در سوء ظن به خدا بود، تظنی. یکی از نکاتی که در این باره قابل بحث است این است که چرا سوء ظن به خدا نکوهیده است. پاسخ اینه که چون موجب بسیاری از گناهان می شود، چالش های فراوانی در زندگی انسان پدید می آورد. در نصایحی که حضرت امیر علیه السلام به مالک اشتر می کند، می فرماید در مشورت هایی که می خواهی داشته باشی با سه کس مشورت نکن: یکی با بخیل و یکی با ترسو و یکی با حریص، چون اگر با بخیل مشورت کردی تو رو از هزینه کردن برای حل مشکلات مردم منصرفت میکنه، میگه خلاص مشکل پیدا میکنی، اینجور دست و دل باز نباش. اگه با ترسو مشورت کردی تو را از اقدام‌های بزرگ باز می‌داره. یکی از ویژگی‌های مدیران برجسته اینه که قدرت جسارت دارن، یعنی تن به بلا میدن. اینجوری نیستش که مثلا فکر کنم حالا اینجوری شد چی میشه، آینده چی میشه، چیکار می‌خوام بکنم. نه، مدیر یکی از رازهای مدیریت این است که انسان جرأت و جسارت داشته باشه. اگه با آدم ترسونش بره میگه نه بابا نکن، وقتی گیر می‌افتی یا اینجوری. نه اینکه حال کار خلاف به حال، هم کار بزرگ که بخوای بکنیم میگه نکن. و یکی هم با آدم حریص مشورت نکن، چون آدم حریص تو رو به طمع ورزی و ستمگری به مردم برای خلاصه جمع‌آوری امکانات برای خودت، حالا این کار مادی باشه، قدرت باشه و امثال اینها، اگه با حریص مشورت کردی این مشکل داره. بعد این نکته اینجاست، این زید حدیث مورد بحث ماست، موضوع بحث ماست. ان البخله والجبنه والحرص غرائز شتا یجمعها سوء الظن بالله و کمونها فی الاشرار. این حرص خصلت بد، بخل و ترس و حرص یعنی آز و طمع، این غریزه هایی است که ریشه در بدگمانی به خدا داره. اگه انسان بدگمانه به خدا نباشه، نه بخیل میشه، نه ترسو میشه و نه حریص. که حالا این چند تا از آثارش هست، آثار سوء بدگمانی به خداست. برای حکمت حرمت سوء ظن به خدا این است که در زمینه‌های مختلف مشکل آفرین و چالش آفرین برای زندگی معنوی و مادی انسان است. صلوات خدا فرمایید. سفارش نشه گفتن که اینها معنا داره دیگه، حالا جرجاش واسه معنا کنیم. بله، بله، بله. اگه مثلا حضرت زینب سلام الله علیها ترسو بود که اونجوری جلو زینب جلو یزید حرف نمیزد، جلو ابن زیاد اینجور حرف نمیزد که خدمتون از خانمون معنا داره. بحث ما در باره این بود که در مسئله سوم پنجم تحریر که رسیدیم به اینجا که در صورت ضیق وقت از اتمام عمره می تواند شخصی که نیت عمره تمتع کرده عدول کند به حج، حج افراد، عمرش رو بعد از حج انجام بده. در اینجا موندیم که ملاک برای زیغ، حد زیغ چیه؟ اولین حدی که برای زیغ بیان شده بود فوت عرفه، وقوف به عرفه بود. حالا یه روایت رو در جلسه قبل خوندیم، صحیح جمیل، روایت دوم رو میخواییم بخونیم. محمد ابن سرور جلد 11 وسائل صفحه 295 حدیث 16. بله سه، نه حسین نیست، سرده، روایت محمد بن سرور سرد، اونو میگید؟ بله ها، اون بالا بذارید در اثر چی برسیم. دویست و نود و پنج. خب بابش باب بیستومه، حدیث شنوزم. ان عبدالله ابن جعفر ان محمد ابن سرور، این خیلی بحث هست راجبه این که این سرور، مسرور، سرد، که حالا عرض خواهیم کرد در بحث رجالیش. قال این آقا میگه که کتب تو الی ابل حسن سالس و امام هادی علیه السلام، نوشتم که ما تقول فی رجل متمتع بر عمره الی الحج، خواهد حج تمتع انجام بده، وافا قدات عرفه و خرج الناس من منا الی عرفات. موقعی به مکه رسیده، صبح روز عرفه رسیده به مکه، مردم هم رفتن منا و خرج الناس من منا الی عرفات، از منا رفتن دیگه به عرفات، چون اول میرن منا بعد میره عرفات، نه مصحبش استحبابیه. ا عمرته قائمه او ذهبت، آیا عمرش درسته یا اینکه از بین رفته باطل شده؟ این یه سوال. الا و ایه وقت عمرته قائمه اذا کان متمتعا بالعمره الى الحج، تا کی عمرش صحیحه؟ فلم یواف یوم الترویه ولم ولا لیلت ترویه، نه روز هشتم رسیده و نه شب هشتم رسیده. نه دیگه، روز شب یعنی شب قبلش، روز ترویه یعنی روزی که بله ام نداره، مشکل نداره شب ترویه. فکیفه یسنا، چی کار کنه؟ خلاص این سوال همش سواله دیگه. فوقع علیه السلام، حضرت نوشتن که توقیع کردن ساعتون یدخل و مکه، یه ساعت میره مکه، یه مدتی میره مکه، انشاءالله. یتو یسلی رکعتین و یسعا و یقصر، کارهای عمره رو انجام میده و یخرجو به حجتهی و یمضی الی الموقف، حجش انجام میده بعدم میره موقف، یعنی میره عرفات و یفیضو مع الامام، از عرفات افاضه میکند به مشعر همراه با امام. خب این چیه جواب؟ این شخصی است آمده روز عرفه رسیده، درسته؟ نه دیگه، میگه نرسیده، روز هشتم نرسیده، شب هشتم نرسیده، روز عرفه رسیده. مردم هم روز وقتی هستش که مردم از منا رفتن دیگه عرفات. یعنی چی؟ یعنی الان روز عرفه است و مردم در عرفات هم. حضرت پاسخ میدهد که میره اعمال و عمرش رو انجام میده و بعد میره عرفات. این از کجا این معلوم میشه که جزء طایفه اول هستش و دلالت میکند که فوت وقوف عرفه، فوت وقوف اختیاری عرفه ملاک هست؟ از کجا این حدیث معلوم میشه؟ اون وقت ازش اختیاری عرفه در میاد یا رکن عرفه در میاد؟ ها؟ چون میخواد یه اعمال چیز رو انجام بده. ها؟ نه، مردم آخه در عرفات هم. نه، میگه و ناسو خرجو ادا و ناسو خرج الناس، رفتن عرفه دیگه، رفتن. ایشون میگه معلوم این که از زید روایت که میگه یفیض مع الامام، معلوم میشه که اون آخر وقت دیگه، میگه مخواد دیگه بره مشعر، یفیض الی یفیض، میگه یه وقتی میرسه به عرفات که دیگه باید امام داره میره کجا؟ مشعر. یعنی دیگه عرفاتش میرسه و بهش از اونجا میره مشعر. پس من میشه آخر کار میرسه دیگه، یعنی امام حج، سرپرست حجاج دیگه. حالا نرسید یه چیز دیگه میشه دیگه، حالا میگه استرادی عرفه میشه، اون چیز دیگه میشه، شب عرفه. خب 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 نه، همه که اینجور نیستن. ظاهر روایت دیگه، ظاهر روایت اینه که ظهور در این داره که هر وقت رسید، حالا برفرض اینم اطلاق داره دیگه، برفرض هم که شما میگه اطلاق داره، چه چه ظهرت برسه چه نزدیک غروب برسه، هر دو رو میگیره دیگه، روایت اطلاق که داره دیگه. خب حالا بس سر سند این روایته. سند این روایت، این آقای محمد ابن سرب، این چجوری هستش؟ آقای خویی اینجا فرمودن، این متن آقای خویی رو ملاحظه بفرمایید. نه، تو همین کتاب بر جلد این صفحه 4 که بهتون دادی، صفحه 230 جلد 27 میشه، پایین صفحه. و منها خبر و محمد ابن مسرور، ایشون نمیگه صحیح، میگه خبر، محمد ابن مسرور ایشون تعبیر میکنه، قال کتبت الی ابی الحسن الثالث علیه السلام. حالا چرا محمد ابن مسرور ایشون میگه؟ در وسائل محمد ابن سرو یا سرد. آقای بروجردی هم تو حاشیه‌ای که دارن بر همین جای اوره محمد ابن مسرور میگه، ولی تو وسائل های کتاب هایی که ما داریم هیچ کدوم مسرور نداره. معلوم میشه که دو جور وسائل بوده، یه وسائل هایی بوده که دست آقای خویی، دست آقای مثلا بروجردی اینا بوده که مسرور توش نوشته بوده، چون هم محمد مسرور داریم هم محمد سرد داریم، هر دوتاش هستش، ولی چون معلوم میشه دست اونا اون نسخه بوده. به هر حال این چیزی که دست ما هست محمد ابن سرد. آقای خویی بعد این که روایت نقل میکنه در زیدش اون دو سطر آخر روایتی که خوندیم میفرماد فَإِنَّ الظَّاهِرَ مِنْهُ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِالْإِفَاضَ مَعَ الْإِمَامِ إِلَى الْمَشْعَرِ لَا الْوُقُوفُ بِعَرَفَةٍ فِي تَمَامِ الْوَقْتِ. همین که عرض کردم که ظاهر روایت همینه دیگه، یعنی اینقدر که برسه کافیه. من از زوال الى الغروب، تمام وقت نیستش، بلکه همون افاضه کافی هستش. بلاخره دیگه روایت همین دیگه. و انما امره علیه السلام به ان یمزی الى الموقف لیدرک الامام لیفیز معه الى المشعر فهو یدرک الموقف طبعا بقدر المسمى، بقدر المسمى ثم یفیز مع الامام الى المشعر. این مطلب رو میگن دلالتش اشکال نمیکنه، میگن لکنه ضعیف السند به محمد ابن مسرور کما بالفعل وسائل، میگه در وسائل محمد، در وسائل فعلی این نیست. فانه لا وجود له فی کتب الرجال، در کتاب های رجالی اسمی از محمد ابن مسرور برده نشده، او به محمد ابن سرد، او محمد ابن سرد کما فی تهذیب، در تهذیب هم دو جور دیگه سرد و سرد اونجا هستش. فانه مجهول و ذکر از صاحب المنتقا منتقال جمان بعد ان راوی الحدیث محمد ابن جزک. تو این وسائل هم تو برنامه درایم به جای محمد صاحب محمد ابن جزک نوشته، چون ایشون گفته بوده در منتقال جمان گفته راوی این حدیث محمد ابن جزک و هو ثقه. و ذکر است و ذکر و سر او سرور من غلط نساخ، ایشون گفته از غلط نساخه. فیکون الخبر معتبرن، صاحب منتقل جمال گفته خبر معتبره. ولیکن لا یمکن الاعتماد علی ما ذکره المنتقا لانه مجرد تخمین و ظن برا شاهد دارن. میگه فقط ایشون دلیلی ذکر نکرده که او هست. و مجرد و روایت عبدالله ابن جعفر عن محمد ابن جزک، مجرد این که راویش عبدالله بن جعفره و عبدالله بن جعفر از محمد بن جزک نقل میکنه، این دایه کنه شاهدن ولا قدیتن علا ان محمد بن جزک هو الراوی، این دلیل نمیشه. ایشون میگه پی سند حاضر روایه لامکان روایت عبدالله بن جعفر ان شخص آخر به مسمى به محمد سعد او سعد او سر. بالاخره ایشون قبول نمیکنه، آیه خویی این روایت رو از نظر سندی قبول نمیفرماید. نه دیگه گوشون گفت مجهوله جزک، بله اون توصیق شده، جزک توصیق شد. آقای نه، ما فقط دلیل داریم که سه نفر مشایخ ثلاثه از انسان‌های موثق بعد غیر از اونها دلیل نداریم. آقای صافی ایشون در کتاب فقهشون یه جوری میخوان درست کنن محمد ابن سرد و یا سرب و اینا رو میخوان درست کنن. ایشون میفرمان که اما سند کم فل وسائل محمد ابن مسرور فما اندنا من النسخه، دارید صفحه 6 دارید شما، بله فهو کذالک لم یذکروه فی کتاب الرجال، این شخص در کتاب الرجال الا به روایت حاضر، فقط همین مکاتبه رو نقل کرده. ولیکن اعتماد و ایشون میگه آیه صافی میگه ولیکن اعتماد و مثل عبدالله ابن جعفر هم همیری شیخ القمیین و وجه هم و صاحب الکتب یکفی فی حصول الاطمینان به وقوع حاضر مکاتبه بینه و بین الامام. میگه عبدالله ابن جعفر که در این سلسله سند واقع شده، این کافی است که انسان اطمینان پیدا کنه که این مخاطبه بین او و بین امام اتفاق افتاده. و ظاهر انه شخصا وجیها کان شخصا وجیها له هذا القدر و منزله ان یکاتب الامام و تشرف به جواب. این معلوم میشه که این مخاطبه که کرده این آدم بزرگی بوده، صاحب منظره تو که امام بهش اعتنا میکرده، جواب ای آدم بی خودی بود جواب نامشو نمیداده. و نقل و عبدالله ابن جعفر انه حاضر مخاطبه مشعرون به انهو یعرفهو و یرازالی کلا، اینکه عبدالله ابن جعفر از اون نقل میکند این مکاتبه رو، این معلوم میشه که این میشناختش و این رو هم میدیده، این مقام رو برای او میدیده. حالا نظر ایشونه دیگه، بس دو تا بزرگوار ایشون خواهم میگن که عبدالله ابن جعفر اگر همچین شخصیتی رو نمیشناخت ازش روایت نمیکرد، اعتماد او برای ما کافی هست. آقای خویی میفرمان حالا دیگه بستگی داره به اینکه کسی اعتماد پیدا کنه، آیا عبدالله نقل عبدالله ابن جعفر صرفا از او این باعث این میشود که انسان اطمینان پیدا میکنه یا نه؟ نه، ظاهر مطلب اینه که این روایت اون چیزی که ما میبینیم، عبدالله جعفر میگه من از محمد صبر میگه من نوشتم، خودش هم مکاتبه رو ندیده بوده، یعنی نمیگه من مکاتبه رو دیدم، مکاتبه امام رو دیدم. بله عبدالله ابن جعفر همیری از بزرگان و شیخ و قمیون و خیلی آدم بزرگی بوده، ولی میگه ایشون میگه من یه همچین چیزی نوشتم، اونم جواب دادم. حالا بستگی داره به این که آیا انسان از این سخن عبدالله ابن جعفر اطمینان حاصل میشه یا نمیشه. آقای خویی میگه برای من حاصل نمیشه، اون میگه حاصل میشه. حالا برای شما اگه حاصل شد که عمل میکنید بهش، ولی به هر حال این یه روایت برای تایید داغل خوبه دیگه، برای تایید روایت دیگه هم داریم. روایت سوم مرفوعه سهل ابن زیاد هست، صفحه 293 حدیث 7. انهم کلینی نقل کنن عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد رفعه، اینجا دیگه مرفوعه میشه و حدیث قابل اعتماد از نظر سند نیست. ان ابی عبدالله علیه السلام فی متمتع دخل یوم عرفه، اون کسی حج تمتع وارد عمره تمتع رو احرام بسته روز عرفه وارد مکه میشه، قال متعته تامه الا ان یقطع تلبیه، این متعش درسته، عمرش درسته تا تلبیه قطع بشود. چه موقعی تلبیه قطع میشه؟ زوال یوم عرفه، اون موقع دیگه تلبیه قطع میشه. بنابراین این روایت هم از روایتی است که دلالت میکنه ولی سندش ضعیفه. صحیح حلبی لبیک اللهم لبیک حج دیگه، برای حج دیگه، بله بله، میگن تا ظهر روز عرفه دیگه، تا ظهر دیگه قطع میکنن. بعد میرسیم به روایت بعدی، صحیح حلبی 297 حدیث 6. ابن ابی عمید حماد حلبی که عبید الله حلبی است، قال سأل تو ابا عبدالله اسلام ان رجل احل بالحج والعمره جمیعا لبی، گفته برای حج و تمتع، ثم قدم مکه و ناسو به عرفات، بارد مکه شده مردم هم در عرفات هم، فخشیه ان هو تافه و سعا بین الصفا والمروه ان یفوته الموقع، میترسه که دیگه به عرفات نرسه. قال یدع العمره فاذا اتم حجه صنع کما صنعت عایشه ولا حد علی، عمره رو ول میکنه دیگه. عمره رو میکنه چی؟ یعنی عمرهش تبدیل به احرامش، تبدیل به احرام حج میشه. وقتی حج رو تمام شد مثل عایشه عمل میکنه، عایشه حج افراد پیغمبر فرموده حج افراد انجام بده، ولی یه حج افراد هم که قربانی نداره. پیغمبر میراث پیغمبر نه عایشه، عایشه به دستور پیغمبر عمل کرده. بله حالا میایم روایتش هم میخونیم، روایتش میخونیم در اون مسئله بعدی، روایتش میخونیم. حالا این که میفرماید که یفوت الموقف یعنی چی؟ فخشیه ان یفوت الموقف، میترسد که دو تا احتمال داره. بله موقع اضطراری نه اختیاری، اضطراریش که میشه شب بعد از نماز، اختیاری حد دست بره، مال بحث اضطراری الان نی. فوت بشه موقف، یعنی دو تا احتمال داره. یه احتمال اینه که کل موقف، کل زمان موقف یعنی از زوال تا غروب از دست بره، یکی هم فقط مسماش، هر دو رو شامل میشه. روایت پنجم معتبره یعقوب ابن شعیب هست، صفحه 292. بله دیگه، بله دیگه، بله بله، اضطراری نه، اضطراری اصلا شب میشه، ایشون هم گفتم اضطراری نیست، مسما. بله میگه مردم در عرفاتن، ظاهرش اینه که اولیش متبادر میکنه، اولی یعنی متبادری که اختیاری است، اما اونم اختیاریه، مسمى اختیاری، مسمى دو تا فرق داره، یه اختیاری یه مسمى، دو تا فرق داره. احتمال هم داره که مثلا عرفات هستن هنوز ظهر نشده، مثل صبح رسیدن عرفات، احتمالش، ولی ظهورش همون ظهور این که مسماست. بله ظهورش مسماست. روایت بعدی صفحه 292 حدیث پنجم پایین صفحه، ان اسماعیل ابن مرار، اون قبلیش علی ابن ابراهیم و پدرش هست، بعدش میشه اسماعیل ابن مرار، ان یونس، این یونس یونس ابن عبدالرحمن هست، ان یعقوب ابن شعیب المحاملی، که حالا در رابط سند صحبت میکنیم، متنشو بخونیم تا برسیم به بعد سندشو از بخونیم. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام لا بأس للمتمتع ان لم يحرم من لیلت ترویه متا ما تیسر له ما لم یخف فوت الموقفین. اشکالی ندارد کسی که عمره تمتع انجام داده، اگر شب ترویه شب نهم احرام نبسته، متا تیسر شب هشتم، بله باشه شب هشتم احرام نبسته، هر وقت که ممکن شد احرام ببنده، مالم یخف فوت الموقف، تا اونجایی که از فوت دو موقف، موقف عرفات و مشعر ازش فوت نشه، اشکال نداره، همیشه میتونه تا اون موقع میتواند احرامش رو تأخیر بیندازه. در اینجا یه بحث سندی هست، یک بحث دلالتی. آقای خویی میفرماین که در بحث سندیش، بله اسماعیل مرار مورد مناقشه است، ایشون میفرمان که آقای خوبی میفرمان صفحه 4 از این صفحاتی که دادیم بهتون، میگن یک قول بس حاضر روایه من جهتین من حرص سند و ظاهر و ان روایه معتبره لان رواتها ثقات حتی اسماعیل ابن مرار، اسماعیل ابن مرار هم ثقست، فانه و ان لم یوثق فی کتب الرجال لکنه من رجال تفسیر علی ابن ابراهیم القمی، چون از رجال تفسیر علی ابن ابراهیم هست، این وقد وثق جمیع رواته فی مقدمه تفسیر فیعامل معهم معاملت الثقه ما لم یعارض به تضعیف غیره کالنجاشی و شیخ و نحوه ما. این اون موقعی است که هنوز از این عقیده برنگشته بود، چون بعد ایشون برگشته از این عقیده. ولی آیت الله سبحانی که این تفسیر علی ابن ابراهیم رو به این شکل قبول ندارن، ایشون از راه دیگه این روایت رو تصحیح میکنن. ایشون میفرمان که اسماعیل مرار لم یوثق ولکن یصطفى، یه راه دیگه ایشون توثیق میکنه، این نکته دقیق خوبیه، یستفاد و توثیق او من روایته ان یونس ابن عبدالرحمن، چون ایشون از یونس ابن عبدالرحمن روایت کرده این موثقه. چطور؟ بله، حالا تو حرف آقای چی تمام نشده، استدلالشون تمام نشده. قال ابن ولید، ابن ولید استاد شیخ صدوق بوده و افراد رجالی قابل قبولی هست، میگه کتب و یونس التی هی بر روایات کلها صحیحه معتمدون علیه الا ما یتفرد بهی محمد ابن عیسی. ابن ولید توثیق عام کرده، گفته غیر از اونهایی که تن محمد عیسی، اونم به تنهایی کسی دیگه نقل نکرده، محمد ابن عیسی تنها نقل کرده، این بقیه روایتش معتمده، مورد اعتماد هست. و من هازات قد تستن بد وساقته، اما استنباط و وساقته من بقوفی اسناد تفسیر علی فقط عرفت از ضعف، اینو قبول نداریم، میگه که مال تفسیر قمی آقای شده، اینو قبول نداریم، ولی چون جزء اون کسانی هستش که توثیق عام ابن ولید شاملش میشه، ما از این جهت او رو توثیق میکنیم و معتبر میدونیم روایت. این حالا این مسئله سندی هستش، اما از نظر دلالتی آقای خوی میفرماین از نظر دلالت، از ثانی من حیث دلاله و ظاهر و ان الروایه اجنبیتون اما نحن فی، اصلا میفرماید این روایت رفتی به مانع حنفی نداره، لانها وردت فی انشاء الاحرام احرام الحج و انه غیر موقت به وقت خاص، وقت خاصی نداره، و انه یجوز له احرام الحج فی ای وقت انشاء و تیسر له مادام لم یخف فوت الموقفین، هر وقت باشه میتواند تا موقعی که فوت الموقفین بیش نیاد میتواند احرام حج بنده، و محل و کلامونام فی من احرم لعمرت تمتع و زاغ وقت او ان اتمامها، و این ماله اونجاییست که مربوط اصلا به حج تمتع، مورد کلامه اونجاییست که عمره تمتع میخواهیم وقتش دیگه شده، پس چه ربطی داره؟ آقای صبحانی این اشکال رو مطرح میکنه، بعد اینجوری میفرماین، میفرماین و مع ذالک یحتمل ان یکون مورده من یرید احرام للعمره و هو فی المیقات که قدر الملاد او ذاته، میگه آره اینقدر قرص نمیتونه آقای خویی همچی حرفی رو بزنه، چون ممکنه در میقات های نزدیکی باشه، مثل قرن المنازل که نزدیکه یا ذات ارق که نزدیکه، حالا میخواد عمره تمتع انجام بده، اینشون جواب میخواد به یه روایت احتمال این که شامل عمره تمتع هم بشه این هستش، این توضیحی که ایشون میده اینه. بله بله بله، در اون چی مشکلی نداره، در اینش مشکلی نیست، حالا ایشون میگه احتمال، ایشون آقای خوبی میخواد اینجوری بگه، میگه احتمال رو نمیتونم، احتمال نمیتونی نفی، ولی ظاهر روایت همونه، روایت ظاهر روایت همون است که آقای خویی میفرمایند. و بدون کجا بشه؟ بره عرفه؟ عرفه ببنده؟ نه نه نمیتونه، باست قبلا گفته بگه محل احرام حج مکه است. خدمتتون عرض کنم که اینم این روایت، حالا اون دیگه بحث میرسیم، در بحث احرام میرسیم، اونجا جاش نه، میگه لباس احرام چیز دیگه ایشون سوال میکنه. بله اون ماره موقعی که یادش رفته است، اون موضع یادش رفته است، بحث عدول دیگه. بله عرض کردیم ظاهرش همینه، ظاهر ولی که آقا اون احتمال نمیشه رد کرد، احتمال آقای سبحانی رو، ولی ظاهره باید همین حرفی همینیست که آقای خوبی میکنه. روایت آخر، روایت صحیحه ابن ابی بصیر هستش، 292 حدیث سوم بالای صفحه، روایت صحیح است. ابی بصیر میگه که قلت ابی عبدالله علیه السلام المرأة تجی متمتعتن عمره تمتع فتتمس قبل ان تطوف بالبیت، قبل از اینکه طواف بکند، طواف عمره را انجام بده، عادت میشه. فیکون طهرها لیلت عرفه، شب عرفه پاک میشه. فقال ان کانت تعلم انها تطهر و تطوف بالبیت و تهود و تهلو من احرامها و تلحق بنا به منا فلتفعل. چون میگه اگه وقت داره و میتواند طواف کند و محل بشود و مردم و ملحق بشود به منا، انجام بده. از این روایت چی استفاده میشود؟ چی شما استفاده میکنید؟ منا، آخه میگه منا، میگه پاک بشه، شب عرفه رسیده، میگه اگه میدونه به احرام ها و تلحق الناس به منا فلتفعل. این ظاهر این روایت این است که به منا شب عرفه کاراشو انجام بده، همون شب عرفه بره منا، یعنی مستحب استحباب عمل کنه دیگه، ربطی بحث ما پیدا نمیکنه یه وقتش زیغه. یعنی میگه شب عرفه پاک شده که مشکل نداره، که شب عرفه پاک شده میتونه همه کاراشو انجام بده، شب عرفه وقتی پاک شد میتواند طواف و کاراشو انجام بده و بعدم مثلا آخر شب برسه به منا، صبح مثلا از منا کوچ کنه. به نظر میشه که این روایت سر ارتباطی به مسئله پیدا نمیکنه، هر چند آقایون گفتن. بله، میرسیم به طایفه دوم. یه روایت هم از طایفه دوم بخونیم، بقیهش بمونه برای جلسه بعد. بله، اضطراری نیست، شب عرفه است، شب عرفه، شب عرفه اصلا وقتی کار شد خوب وقت داره، در زمان قدیم وقت داره. طایفه دوم، طایفه دوم روایاتی است که دارد میکند ظهر روز ترویه. حالا ببینید روایت رو بخونید، بعد جمع کردن این روایت خیلی سخته، یعنی از اون جایی تا حالا ما برخورد نکردیم تو این بحثایی هم کردیم، روایتی که تا این همه با هم دیگه تعارض داشته باشن و روایت هم صحیح باشن غالبشون. خدمتتون عرض کنم که صفحه 299 حدیث بله 14 پایین صفحه، احمد ابن محمد نیسا ان محمد ابن اسماعیل ابن بزی سند صحیحه. سألت اول حسن رضا علیه السلام، این روایت روایت عجیبیه، آیه ابن بزی میگه که از امام رضا پرسیدم عن المرأة تدخل مکه متمتعا فتحیز قبل انتحل، خب عادت شد تو مکه، متا تذهب متعتها، عمره تمتعش حج تمتعش از کی دیگه از بین میره، میشه اون حج افراد. حضرت میگه قال کان جعفر علیه السلام، امام صادق میگفت زوال الشمس یوم ترویه، روز هشتم ترویه، ظهر روز هشتم. و کان موسی علیه السلام یقول صلات المغرب، غروب. پدرم حضرت کاظم میگفت غروب، از غروب روز ترویه. فقلت جلت، گفتم آقا شما چی میفرمایید؟ فان مبالیک یدخلون یوم التربیه و یطوفون و یسعون ثم یخرجون بالحج، همه شیعیان و موالی شما روز تربیه میان و طواف میکنن و سعی انجام میدن و محرم میشن به حج و فقال زوال شمس. گفت نه درست نیست حضرت بابا. ظهر. آره. فذکرت له روایت اجلان ابی صالح. روایت اجلان ابی صالح رو براش نهد. حالا اجلان ابی صالح هم براتون میخونیم. بعدم. اذا زالت شمس زهرت المطعم. اجلان ابی صالح گفته که اذا زالت فقا. میگه من روایت اجلان رو نقل کردم که یه چیز دیگه میگه. حالا روایت بعدم میخونیم براتون. فقال اذا زالت حضرت حرف خودشو تکرار کرد. گفت زور که شد دیگه حج تمتع تموم میشه. همون حج عمره تمتع تموم شد، حج هم تموم میشه دیگه. فقلت هی علی احرامها او تجدد احرامها للحج. آیا همون احرام با همون عمره احرام عمره تمتع وارد عرفات بشه یا اینکه یه احرام برای حج ببنده؟ فقال لا هی علی احرام، با همون احرام بره دیگه، احرام مجدد نمیخواد. فقلت علیها هدیون، آیا قربانی داره؟ قال نه دیگه حجش میشه حج افراد. الا ان تحب ان تتبع، میخواد قربانی کنه روز عید قربانه، میخواد قربانی کنه مشکل نداره. ثم قال اما نحن و اذا راینا هلال ذی الحجه قبل ان نحرم فاتنا المطعه. بعد حضرت میفرماید اما ما خودمون وقتی که هلال ذی الحجه، روز اول ذی الحجه، ما محرم نشده باشیم دیگه ما مطعمون از دست میره دیگه، دیگه حج تمتع انجام نمیدیم. ما حج تمتع رو وقتی شروع میکنیم که هنوز اول ذی الحجه بوده، یعنی اول ذی الحجه مستحب است که اول ذی الحجه انسان محرم میشه و بره مکه. بله بله. حالا این اقولان هم بخونیم. اقول و فوت المطعه هنا محمولون علا خوف من فوات الوقوف ولو اتم العمره. لو اتم العمره، این که میگه خوف فوات وقوف یعنی اگه بخواد عمره رو تمام کنه چیکار میکنه. حالا ایشون اینجوری هم کرده. حالا این روایت خیلی بحث داره، چون روایت اجلان صالح هم باز بخونیم فردا انشاءالله، هم روایت اجلان صالح ببینیم اجلان صالح چی میگه، این روایت چی میگه. بعد بله امام وقت میگه دو تا قول از پدرش نقل میکنه، یه حضرت مصعب جوان چجوری میشه. این حالا باز فردا ببینیم که این روایت چی میخواد بگه. صلوات خدا بر فرمان.